بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در كلمات مرحوم محقق فقیه سبزواری صاحب کفایت الفقیه بود. درباره کیفیت جمع بین اخبار در باب غنا ایشون فرمودند که در اخبار یک نوع تعارض و تخالفی وجود داره و یمکن و جمع بین این اخبار به وجهین، یک دسته از اخبار داریم که میاد غناء رو تحریم میکنه، یه دسته از اخبار داریم که میاد تجویز میکند غنای به صوت حسن با قرآن را، یه دسته از اخبار داریم که میاد تقبیح میکند غنای به قرآن را. میبینیم که اخبار در اینجا با هم به تعارض آمدن. برای رفع این تعارض ایشون دو تا وجه ارائه میدن. وجه اول این که دیروز تطبیق کردیم و خوندیم این بود که فرمودن که ممکنه اینجور جمع کنیم بین اخبار، بگیم که اخباری که وارد شده است و منع می کند از غنا را تخصیص بزنیم به ماعدای قرآن، بگیم یعنی اینها اختصاص دارن این اخبار به ماعدای قرآن. در قرآن پس تغنی اشکالی ندارد. اگر کسی در قرآن تحریر صوت زد تغنی کرد به قرآن عیبی ندارد، اما در غیر قرآن اگر تحریر صوت زد و ترجیع صوت داشت تغنی کرد حرام است. خب در قرآن هم باز یه سری اخبار داریم که اون اخبار دلالت داره بر قبح و حرمت تغنی به قرآن، از یک طرف اخباری داریم دلالت داره بر حسن تغنی و تشویق به تغنی به قرآن، از جمله اخباری که دلالت داره بر حسن تغنی این است که می‌فرماید اقرأ القرآن به الحان العرب، قرآن را بخوانید با لحن‌های عرب، و لحن به معنای غنا هست، یعنی با غناهای عرب با آهنگهای عربی بخوانید. خب پس این دلالت داره بر جواز تحریر صوت و تغنی به لحن عربی در قرآن. از طرف دیگه میبینیم که در روایاتی مذمت شده که از جمله صفات مذمومه اهل آخر از زمان این است که تغنی به قرآن میکنه، و اینها خدمت شما عرض کنم که مورد مذمت واقع شدن. با این تعارض اخبار در خصوص قرآن چه می کنید؟ ایشون می فرماید خب در خصوص قرآن اون اخباری که دلالت داره بر تغنی مذموم حملش می کنیم بر تغنی لحوی، اگر تحریر صوت و ترجیع صوت به صورت لحوی باشد در قرآن مذمومه، اخباری که دلالت داره بر حسن تغنی به قرآن حملش میکنیم بر تغنی غیر لحوی، یعنی تحریر صوت داشته باشد، ترجیع صوت داشته باشه، تحسین صوت داشته باشه، ولی بدون لهو. بنابراین ماحصل وجه اول ایشون این شد که اخبار مانع از غنا رو حملش میکنیم بر غنای در غیر قرآن. میگیم غنا یعنی چی؟ غنا یعنی مطلق تحریر و صوت، ترجیع و صوت، مطلق صوت زیبا، تحسین و صوت، این میشه تغنی، این میشه غنا. میگیم مطلق تحریر و صوت و ترجیع و صوت حرام است در غیر قرآن. در قرآن هم قائل به تفصیل میشیم، میگیم تغنی تحریر و صوت لهوی هم در قرآن حرام است، اما تحریر و صوت غیر لهوی در قرآن حرام نیست. در غیر قرآن چی؟ در غیر قرآن مطلق تحریر و صوت، مد و صوت، تحسین و صوت که همه اینا معانی غنا بود در لغت، مطلق اینها حرام است، چه لهوی باشد چه لهوی نباشد. خب این وجه اولی که ایشون فرمودن. خب میبینیم که این وجه اول خیلی سخته. کسی بگوید که مطلق تحریر و صوت حرام است در غیر قرآن، فقط در قرآن تحریر و صوت جایز است، سلام علیکم، اون هم به شرط اینکه لهوی نباشد، اگر لهوی باشه در قرآن هم حرام است. پس نتیجه این میشه آقا مطلق تحریر و صوت چه لهوی باشد چه لهوی نباشد حرام است، بجز تحریر و صوت غیر لهوی در قرآن. روشن شد؟ این وجه جمعی است که ایشون به عنوان پیشنهاد اول مطرح میکنه. ما یه عبارت رو دیروز خوندیم، لکن امروز دقیق تر یه بار دیگه مرور میکنیم روش. ایشان میفرماید که و نصب القول المذکور، برای اینکه دوستانی که صدای ما رو میشنون آشنا باشن ما کدوم بخش از کتاب شریف مکاسب رو داریم تطبیق میدهیم، من آدرس میدم طبق طبع کنگره شیخ انصاری جلد اول صفحه 300، مبحث غنا از نوع رابع. و نسب القول المذکور الى صاحب الکفایت ایزن، نسبت داده شده قولی که به محدث کاشانی نسبت داده شد به صاحب کفایه هم نسبت داده شد ایزن. والموجود فیها، لکن آنچه که موجود است در کفایه بعد از ذکر الاخبار المتخالفت جوازن و منعن فی القرآن و غیره، بعد از آنی که ذکر می کند اخبار متعارض را از حیث جواز و از حیث منع در قرآن و در غیر قرآن، آنچه موجود است در کتاب ایشون اینه که ان الجمع با اسم خبرش می شود خبر الموجود و مبتدا، ان الجمع آنچه موجود است در کتاب کفایه، ان الجمع این است که جمع بین این اخبار یمکنو به وجهین، امکان دارد به دو وجه. پس ببینید اصل صورت مسئله که ایشون تصویر کرده، فضا و بستر بحثی که ایشون تصویر کرده بستر تعارضه. می فرماید ما یه سری اخبار داریم، این اخبار دلالت داره بر جواز تغنی، یه سری اخبار داریم دلالت داره بر حرمت تغنی، باز در خصوص قرآن یه سری اخبار داریم دلالت داره بر جواز تغنی و صوت حسن در قرآن، یه سری اخبار دلالت داره بر حرمتش. هم در قرآن تعارض داریم هم در غیر قرآن تعارض داریم، با این چه کنیم؟ ایشون میگه که یمکنو به وجهین، ممکنه ما جمع کنیم به دو تا وجه. وجه اول احدهما تخصیص و تلک الاخبار الواردت المانعه به ما عدا القرآن، بیاییم مخصوص کنیم اون اخباری که وارد شده و منع میکنه از غنارا، مخصوص کنیم به ما عدا قرآن، بگیم اینا مخصوص ما عدا قرآن هست. یعنی در غیر قرآن مطلقاً غنا هم به معنای تحسین و صوت است، به معنای مد و صوت، ترجیع و صوت است. مطلقاً تحریر زدن در صدا حرام است در غیر قرآن. خب حالا تو خود قرآن هم که تعارضه، تو خود قرآن هم دو دسته از اخبار داریم. یه دسته از اخبار میگن تغنیه به قرآن خیلی خوبه، یه دسته از اخبار میگن خیلی بده. اینها رو چه کنی؟ میفرماد و حمل ما يدل على ذم التغني بالقران على قراءه تكون على سبيل اللهو، حمل میکنیم آن چرا دلالت دارد بر ذم تغنی به قرآن، اون رو حملش میکنیم بر قرائتی که میبوده باشد بر سبیل لهو. غناء لهوی در قرآن رو میگیم حرامه، در غیر قرآن میگیم مطلق غنا حرام است، چه لهوی باشد چه لهوی نباشد. در خصوص قرآن میگیم غناء لهوی حرام است، غناء غیر لهوی جایز است. این وجه اول. پس تغنی زم اخبار زم تغنی به قرآن رو حمل کردیم بر قرائتی که تکونو علا سبیل لهو، کما یصنعه الفساق فی غنائهم، آنچنان که فاسقان در غناء خودشون عمل میکنن. اگه کسی بخواد اونجوری بخواد قرآن را بخواند حرام است. و یؤیده و تأیید میکند این حمل ما را که تغنی به غیر لهو در قرآن جایز است ولی تغنی به لهو جایز نیست، روایت عبدالله ابن سنان المذکوره، روایت عبدالله ابن سنان که در کتاب ایشون مفصل قبلش ذکر کرده که میفرماد اقرا القرآن به الحان العرب و ایاکم و لحون اهل الفسق والکبائر یرجعون القرآن ترجیع الغنا، بخوانید قرآن را با غناهای عرب، چون الحان جمع لحن است، یکی از معانی لحن چیه؟ غنا است. قرآن را بخوانید با غناهای عرب، با آهنگهای عربی بخوانید، ولی ایاکم و لحون اهل الفسق والکبائر، برحذر باشید از لحنها و غناهای اهل فسق و کبائر. و خواهند آمد بعد از من اقوامی که ترجیع میکنن قرآن را به ترجیع غناء، الغناء الفلام عهد، یعنی غناء اهل فسوق و کبائر. و الا اگر لحن غناء لحن عربی باشد که لحن اهل فسوق نباشد، اشکالی نداره، بلکه ممدوح هم هست، تشویق بهش هم شده است.
لحنی نمیشه به اون لحجه تعبیر کرد یا
تعبیر؟ این هم یکی از معانی لحنه،
تجوید.
آره، ولیکن از این مقابلهی که داره میکنه میگه اقرا القرآن به الحان العرب و ایاکم و لحون اهل الفسق، از اینجا از این مقابله میفهمیم اونجایی که میگه لحون اهل الفسق منظور چیه؟ منظور غنای اهل فسق دیگه. پس لحن و معنای غنا استعمال کرد.
لحن داخل اون نمیتونه
در چی؟ لحو. خب لحون اهل الفسق میشه لحوی دیگه، یعنی میشه غنای لحوی، میشود غنای لحوی. پس واژه لحن واژه است، لفظ مشترک است، یک معناش یعنی لهجه، یک معناش یعنی آهنگ، یک معناش یعنی غنا. خب حالا به کدوم معنا در اینجا اومده؟ میگیم به قرینه مقابله به معنای غنا آمده. چرا؟ چون اونجایی که میگه ایاکم و لحون اهل الفسق، اینجا لحون به معنای غنا هست. پس معلوم میشه اونجایی هم که میگه اقرأ القرآن به الحان العرب به معنای غنا هست، ولی میگه نه هر غنایی، تخصیصش میزنه، میگه از غناهای اهل فسق برحذر باشید ولی به غناهای عرب بخوانید، ولی از غناهای اهل فسق نخوانید. منظور میشه لحن به معنای غنا. خب این وجه اول. خب این وجه خیلی وجه سختیه ها، جناب شیخ بهش ملتزم نشده، فقط برخی از فقهایی که خیلی شدت احتیاط داشتن بهش ملتزم می شدن. که می‌فرمودند مطلق ترجیع الصوت، تحریر الصوت غنا و حرام است، ولی در غیر قرآن، چه لهوی باشه چه غیر لهوی. ولی در خصوص قرآن ترجیع الصوت جایز است، تحریر زدن جایز است، به شرط اینکه لهوی نباشه. این وجه اول. و ثانیه ما، وجه دوم، ان یقال و حاصل ما قال. وجه دوم چیه؟ وجه دوم که میخواد بیان کنه دقیقا همون حرف محدث کاشانی است. میگه امکان داره با این وجه دوم ما تعارض حل کنیم. چه بگوییم؟ یعنی بگیم آقا اگر غنا، چه حالا در قرآن باشه چه در غیر قرآن فرق نمی کنه، اگر با صوت لهوی باشد حرام است، اگر صوت لهوی نباشد حرام نیست. منتها علامت صوتی لهوی بودنش چیست؟ این است که مقرون میشه به چیزهایی که مناسبه با لهوه. از این اقتران میفهمیم که این صوت مناسبه با لهوت و صوت لهوی است و این حرام است، چه در قرآن چه در غیر قرآن. اما اگر لهوی نبود حلال است، چه در قرآن چه در غیر قرآن. خب این همون حرف ماست، با حرف ما هیچ فرقی نمی کند و مقصود ایشون هم دقیقا همینه. ولی توی استشهاداتی که داشته می آورده باز دقیقا همون اشتباه محدث کاشانی رو مرتکب شده و استشهاد کرده به اون روایت لیست بالتی یدخل علیها الرجال. ما هم در اونجا گفتیم این خطا در کیفیت استشهاد است، نه در مستشهد له، نه در حکمی که میخواد استنباط کنه. به این نباید استشهاد میکرد، و الا نظری که داره، حکمی که میخواد بده، همون حکم شمای جناب شیخ است، با حرف شما فرقی ندارد. لذا اون چه به این دو بزرگوار نسبت داده شدن فی غیر محله هست، هرگز این نسبت ها درست نیست که مثلا تا میگه آقا این موسیقی مطرب حرامه، آقا کمش کن. طرف اگه چهار تا کلمه هم طلبگی خونده باشه و بعدم امام زمان بیرونش کرده باشه، فوری میگه نه آقا چی میگه، غنا حرام است. فیض کاشانی گفته حلال است. کجا فیض کاشانی گفته حلال است؟ این مال اینه که حرف فیض رو درست نفهمیدن. حالا یه گوشهش ایشون یه جای استشهاد کرده به یه چیزی که مثلا نباید استشهاد میکرده از نظر علمی، او استشهادش خطاست، ولی اصل سخنش خطا نیست و همون حرف شیخ انصاری است. و ثانیه ما، ان یقال و حاصل ما قال. ثانیه این وجه، دوتا وجه جمع این است که گفته شود و حاصل آن چی که میفرماید، یعنی جناب شیخ میگه من همشو نیوردم، مختصرش کردم. حمل الاخبار المانعه علی الفرد الشایع فی ذلک الزمان. حمل اخبار مانعه هست بر فرد شایع در اون زمان. خب فرد شایع چی بوده؟ قال و شایع فی ذلک الزمان الغناء علی سبیل لهو. شایع در اون زمان غناء بر سبیل لهو است. ببین حالا این سبیل لهو میاد علاماتشو میگه، میگه تو اون زمان اینجوری بوده، من الجواری از کنیزان مغنیه و غیره نفی مجالس الفجور و الخمور و غیر کنیزان، مثلا جوانهای امرد در مجالس فجور و خمور، شرب خمر و العمل بالملاهی، عمل کردن به ملاهی، بازی کردن با ملاهی و تکلم به باطل و اسماعهن الرجال، شنوانندن زنان آوازخوان صدای خودشان را به مردان نامحرم. این تو این مجالس می اومدن غنایی می خوندن که مناسب با این مجالسه. اون غنا شایع بوده در اون زمان و ائمه معصومین اون غنا رو تحریم کردن. خب اون میشه چه غنایی؟ غنایی که بر سبیل لهو باشد. حالا ولو تو این مجالس نباشد، این مهم نیست که تو این مجالس باشد یا نباشد، ممکن کسی نشسته تو خونه خودش داره غنا میخواند علی سبیل لهو، اونم حرامه، فرقی نمی کنه. ولی این که ایشون ذکر میکنه این مجالس رو، این از باب تشخیص مناسبته، یعنی از باب علامت و نشانه است که اگر دیدی صدایی که داری میخونی پیش خودت، زمزمه میکنی تو خونه خودت، هیچ مجلس لهوی هم نیست ولی مناسبت داره با این گونه مجالس، بدون اون صدا همونیست که ائمه منعش کردن و نهیش کردن. فحمل المفرد المعرف یعنی لفظ الغناء على تلك الافراد الشائعه في ذلك الزمان غير بعيد. این که حمل کنیم ما مفرد معرف به الف لام را، یعنی لفظ الغناء را. از امام علیه السلام میپرسن وجتن بو قول الزور در این آیه شریفه چیست؟ حضرت میفرماید الغناء. این لفظ غنا رو که با الف و لام اومده دلالت بر چه دارد؟ الف و لام دلالت بر جنس داره. بگیم این جنس انصراف داشته است علی تلک الافراد شایعه فی ذلک الزمان، انصراف داشته بر اون افرادی که شایع بوده در اون زمان. اگر کسی حمل کند این الغناء رو در روایت امام صادق بر اون فرد شایع، غیر و بعیدن، این حمل بعید نیست. ثم ذکر روایت علی ابن جعفر الاتیه و روایت اقرا القرآن المتقدمه. بعد ایشون میاد هم شاهد میاره، میگه ببین یه شاهدای داریم که ترجیع صوت بوده، تحریر صوت بوده، ولی امام علیه السلام اجازه دادن، گفتن اشکالی نداره. چرا؟ چون لهوی نبوده. یعنی ایشون از این شاهدها میخواد بگه ببین اینجا رو اجازه دادن، ببین اینجا رو اجازه دادن، اینجا رو اجازه دادن. معلوم میشه از این شاهدها نتیجه میگیریم که خود ترجیع و صوت فی نفسه حرمتی ندارد، ولی اگر لهوی بود حرمت پیدا میکنه. ثم ذکر روایت علی ابن جعفر العاطیه و روایت اقرا القرآن المتقدمه و قوله لیست بالتی يدخل عليها الرجال. این روایت هم ایشون استشهاد میکنه که مال غناء در عروسی و زفاف است. مؤیدا لهذا الحمل لاجل تأیید این حمل، در حالی که تأیید میکنه این حمل را، قال، بعد میفرماد ان فيه اشعارا بان منشأ المنع في الغناء هو بعض الامور المحرمه المقترنت بهی کل التهاء و غیره. در این روایات اشعاریست به این که منشأ منع در غنا بعضی از امور محرمه ایست که مقترن به غنا هست. خب اقتران دو جور داریم. این کلامی که ایشون آوردن منشأ توهم شده، که ایشون میخواد بگه صوت لهوی اگر مقرون به حرام خارجی باشد میشه حرام، اگر مقرون به حرام خارجی نباشد حرام نیست. در حالی که نه، این برداشت از کلامشون درست نیست. چرا؟ چون اقتران بر دو قسمه، یک اقتران اقتران خارجیه، یک اقتران اقتران تحلیلیه. اقتران خارجی یعنی چی؟ یعنی دو شی هستن در خارج، دو تا تحقق جدا دارن در جوار هم، به دو مصداق محققند. این فرض کنید فرش است، آن دیوار است، این فرش و دیوار به هم مقترن شدن، این بهش میگن اقتران خارجی. یک اقتران اقتران تحلیلی، اقتران تحلیلی یعنی این که دو تا معنا هستند به هم مقترن شدن، اما در خارج به یک مصداق محققن، نه به دو تا مصداق جدا و سوا. اقتران اینها یعنی چی؟ چون اقتران مقتضی مغایرت است، دو شیء مغایر با هم اقتران دارن. بگیم ها مغایرت اینها تحلیلیه. تحلیلی یعنی چی؟ یعنی واقعیت خارجیش یکیه. میگیم فرش و رنگ سبز، فرش و رنگ سبز واقعیت خارجیش چی آقا؟ یه واقعیته، یه وجوده، این فرش سبز، این موکت سبز. اما عقل میاد این یک واقعیت رو وقتی میخواد درکش کنه تحلیلش میکنه به دو تا معنا، یک معنا معنای سبزیه، یک معنا معنای فرش بودن است. این دو تا معنا غیر هم هستن در تحلیل عقل، ولی در مصداق خارجی عین هم هستن، یه مصداق. خب اقترانی که ایشون در اینجا آورده کدوم نوع اقترانه؟ اقتران به مغایرت تحلیلیه یا اقتران به مغایرت خارجیه است؟ میگیم اینجا مقصودش اقتران به مغایرت تحلیلیه است. چرا؟ چون خودش گفته غناء بر سبیل لهو حرام است. ما در اینجا دو تا معنا داریم، یه معنای غنا داریم یعنی تحریر و صوت، یه معنای لهو داریم. این دو تا معنا در خارج به یک مصداق میتونن محقق بشن. پس اقتران اینها، ما تو خارج یه واقعیت داریم و اون صوت لهوی، یه صوت لهوی تو خارج، این هم غنا هست هم لهو است. دو تا معنا هست با هم مغایرت در معنا دارن ولی عینیت در مصداق دارن. این دو تا معنا میگیم با هم مقترنن در این مصداق. اما مقترنن یعنی به چه اقترانی؟ به اقتران تحلیلی که منشأ مغایرتش تحلیلیه، خارجی نیست.
به خارجی هم باشه؟
اگر گفتی اقترانی که ایشون اینجا آورده اقتران خارجی مقصودشه، اون وقت میشه همون قولی که به ایشون نسبت دادن، همون برداشت خطا. معناش این میشه که ذات صوت لهوی، حتی اگه لهوی هم باشه اشکال نداره، ولی اون حرامی که از خارج جنبش قرار میگیره و قرینش میشود، اون باعث میشه این حرام بشه، میشه همون نسبت. اما اگه گفتی اینجا اقتران، نه آقا اقتران اعم است از اقتران تحلیلی و خارجی. مقصود اینجا اقتران تحلیلیه، یعنی خود معنای لهویت وقتی در تحلیل عقل مقترن بشود به معنای غنا، روی یه مصداق خود اون صوت هم میشه لهو هم میشه غنا، ولی در تحلیل دوتا معناست. این دوتا معنا وقتی به هم مقترن بشن میشه حرام. این اقتران تحلیلیه. بله بله، چند تا معنا بیاد به هم مقترن بشن، صدق کنن بر یک مصداق، اشکالی نداره. خب در این صورت دیگه لازم نیست یه حرام خارجی کنار صوت لهوی باشه تا صوت لهوی بشه حرام. نخه، هیچ حرام خارجی هم که نباشه، صوت لهوی خودش لهوی هست، غنا و لهو با هم دیگه مقترن شدن روی مصداق، همین کافیست برای حرمت. اما مقترن شدنشون به اقتران تحلیلیه نه به اقتران خارجی. خب این مقصود ایشونه. پس در این روایات ان فیه اشعارن به ان منشأ المنع فی الغنا، منشأ منع در غنا هو بعض الامور المحرمه المقترنه بهی، بعضی از امور محرمه ای که مقترن به غنا هستن. میگیم خب مثال بزنید یکی از اون امور محرمه را. میگه کل التهاء، مثل لهو آمدن. میگیم خب حضرت فقیه سبزواری، التهاء میتونه به عین صوت غنایی محقق بشه، مقرون به صوت غنایی نیستش که شما میگی امور مقترن. ایشون به ما جواب میدن، میگن اقتران بر دو قسم است، اقتران تحلیلی و اقتران خارجی. اینجا مقصود من از امور مقترنه اقتران تحلیلی بوده. پس خود صوت لهوی ولو حرام دیگری در خارج کنارش نباشه، چون در معنا و تحلیل غنا مقترن به التهاء شده، کافیست برای حرمتش. اینا رو همه رو ما گفتیم برای اینکه اون برداشت اشتباه از کلامشون چی بشه؟ دفع دخل مقدر بشه. الی ان قال، تا اینکه میفرماد ان فی عده من اخبار المنع عن الغناء اشعارا بکونهی لهوا باطلا. بعد همین حرفی که توجیهی که ما کردیم، تفسیری که کردیم، ایشون تصریح بهش میکنه، یعنی این تفسیر ما تفسیر به رأی نیست، شاهد داریم از کلام خود ایشون. میگه در عده ای از اخبار منع از غناء اشعاری است به بودن غناء لهوا باطلا، و صدق ذلك في القرآن والدعوات والأذكار المقروة بالأصوات الطيبة المذكرة المهيجة للأشواق إلى العالم الأعلى محل تأمل. و صدق کردن این لهو باطل، این غناء لهوی، غناء باطل، ترجیع الصوت، تحسین الصوتی که لهوی باشد، در قرآن و دعوات و اذکاری که خوانده می شود با صداهای طیب، با صداهای زیبا، المذکره که به یاد می آورد، المهیجه که تهییج می کند شوق انسان را الی العالم الاعلا، به عالم ملکوت، به عالم معنویات، به توجه به سوی خدا، بگیم این مصداق لهو است، محل و تأمله. صدق غناء لهوی بر اینها محل تأمل است. میگیم خدا پدر شما بیامرزه، شما دیگه همه حرف ما رو میزنید که. پس اون نسبتایی که به شما میدادن، اونایی که اهل فسق بودن میخواستن فسق خودشونو توجیه کنن، بگم بله محقق سبزواری هم اینو گفته، فیض کاشانی هم اینو گفته، پس اون نسبتا درست نیست. علا ان تعارضه، خب ایشون حالا وارد یه بحث دیگه میشه و اون اینه که آقا ببینید، پس ما تعارض در اخبار غنا رو حلش کردیم، گفتیم از یه طرف اخباری داریم که تشویق میکنه به صوت حسن، از یه طرف اخبار متواتری داریم که منع میکنه از غنا، میگه این از اکبر محرمات هست. خب وجه حمله بینشون چی شد؟ این شد که بگیم اون صوت حسن غناء غیر لهوی است، اون اخبار مانع غناء لهوی است. خب این وجه جمع میفرماید که ما باز یه دسته دیگه باز از اخبار داریم که تعارض داره. پس این تعارض رو حلش کردیم، تعارضی که در خصوص موضوع غناء بود حل شد. اما یه سری اخباری داریم که اینها در موضوع خصوص غنا نیست، تشویق به قرائت القرآن است، تشویق به قرائت الدعا است، قرائت الذکر است. خب اینا عموم داره یا اطلاق داره، عام است از این که این قرائت القرآن را با ترجیع الصوت بخوانی یا با ترجیع الصوت نخوانی، این ذکر و دعای مثلا کمیل را با ترجیع الصوت بخوانی یا با ترجیع الصوت نخوانی، اطلاق داره دیگه، عموم داره دیگه، درسته؟ خب از طرف دیگر ما اخبار مانعه داریم که منع از غنا میکنه، بین اینها رابطه عموم و خصوصه منوج هست و تعارض در میگیره. حالا با این چه کنیم؟ من در ظرف یک دقیقه فرمایش ایشون رو بله تمام کنم. تشریف آوردن استاد، تشریف آوردن. خب پس دیگه بحث رو میذاریم برای جلسه بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.